بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118 سطر دوم. لکن العلت القابله لما لم تکن علت الموجبه فهی لا تکن مقتضیتا للتلازم من جهت القبول. خواجه بعد از اینکه سلام فخر رو در توضیح متن مصنف آوردن، خودشون شروع کردن به توضیح. ابتداعا تلازم رو توضیح دادن و روشن کردن که دو صورت برای تلازم هست، یکی بین علت و معلول، دوم بین معلول علت و ثالثه. همونطور که در قبل اشاره کردم، ما میتونیم این دو صورت رو سه صورت کنیم، به این معنا که صورت اولش رو به دو صورت تقسیم کنیم، یعنی بگیم یک بار از طرف علت ملاحظه کنیم، یک بار از طرف معلول ملاحظه کنیم، میشه دو تا. بعد معلول علت ثالث هم که جداست میشه سه تا. اینو قبلا گفته بودم. یه مطلب جدیدی هم میخوام عرض کنم که اینم البته گفته شده بود، منتها حالا به این صورت عرض میشه، که میتوانیم این دو صورت رو هم یکی کنیم. اصلا دو صورت میشه سه تا بشه، دو صورت رو هم میتونیم یکی کنیم، که اینم قبلا توضیح داده شد منتها به این بیان گفته نشد. به این صورت فرض کنید که یک علت دو تا معلول دارد، یکی الف یکی به. ما ابتدا بگیم این الف معلول است برای علت، پس تلازم بین این الف و علت برقراره. دوباره بگیم که این علت علت است برای ب، پس تلازم بین علت و ب هم برقراره. از الف شروع کردیم به ب ختم کردیم. الف که معلول بود تلازم داشت با علت، علت تلازم دارد با ب. معناش اینه که تا وقتی علت هست، الف علت رو رها نمی کنه، علت هم ب رو رها نمی کنه، نتیجتا هم ب وجود داره هم الف وجود داره، پس الف و ب هم همدیگر رو رها نمی کنن. حالا یا با همان رهانه می شوند، یا از با هم بودن بالاتره، یکی به دیگری مرتبط شده، یا معل آخره یا بل آخره. پس توجه شدید که این صورت سوم رو هم می تونیم به این نحوه، این صورت دوم رو هم می تونیم به این نحوه تبیین کنیم که از معلول بیاییم به علت، از علت برویم به معلول دیگر، وقت بین این دو معلول رابطه تلازم برقرار می شه. درسته اینم از همون قبیل معلول علت ثالثه است، به یک تعبیر، اما به تعبیر دیگه کاری به معلول علت ثالثه نداریم، میگیم که باز رابطه علت و معلول ملاحظه میکنیم. صورت دوم ملحق میشه به صورت اول و هر دوشو میشه یکی. البته ما این کار رو نوعا انجام نمیدیم، چون مطلب مخفی‌تر میشه. ما در تبیین مبحث باید هر چی میتونیم بحث رو پخش‌تر کنیم، بعد از اینکه مطلب روشن شد دو مسئله جمع کنید. یعنی کار توضیح اینطوره که ابتدا باید مطلب پخش بشه، بعد از اینکه پخش شد به همه مطالب روشن شد دوباره جمع بشه، که این جمع شدن باعث میشه که ذهن تمام اون نقاط مهم مطلب رو به دست بیاره. وقتی نقاط توضیحی هم دیگه در وقت جمع شدن حاصل دوباره تکرار نمیشه، میفهمه که کدوم بخشش مهمه کدوم بخشش توضیحیه. البته اگه کسی بخواد بهتر از این مطلب رو توضیح بده، بهتر از اینی که عرض کردم، راه دیگری هم داریم که راه بسیار خوبیه و در کتاب اشارات حتما باید این راه پیروی بشه، و اون اینه که ابتدا آن چرا که میخواهد بگوید به صورت فهرست بیان کنه، بعدن مطلب رو پخش کنه. دو مرتبه آخر سر جمع کن که دو بار اون فهرست گفته بشه، یک بار وقت ورود، یک بار وقت خروج. این وسط هم توضیح بده. در نوع توضیحات اگر به این صورت شروع کنیم و ختم کنیم خیلی موفق ترین در اشارات. در بعضی جاها واجبه که این کارو بکنیم، در بعضی کتابای سخت باید این کارو حتما انجام بده. منتها خوب طول میشه. بله کلاس طولانی میشه اما خب خوب مفهوم میشه. خود من اگه توجه کرده باشید گاهی فهرست اولو میگم تفصیل بعدی جمع نمی کنم، گاهی تفصیل میدم جمع می کنم، گاهی مرد کار رو با هم انجام میدم. منتها چون طول میکشه من سعی نمی کنم که همیشه با هم انجام بدم. این روش هایی که من در توضیح مطالب گاهی عرض می کنم روش های مهم میاد چیزی نتونی داشته باشید بعدش استفاده کنید. خب بعد از این که این مطلب رو مرحوم خواجه ذکر کردن و تلازم رو تبیین کردن پرداختن به توضیح عبارت مصنف، یعنی ذکر اقسامی که در عبارت مصنف آمده بود. اینطور گفتن که وقتی ما به هیولا و صورت توجه میکنیم دو حالت برامون به نظر میرسه. حالت اول اینه که احدهما علت باشد للآخر. حالت دوم این است که احدهما علت نباشد برای آخر. این حالت دوم رو همونطور که دیروز هم عرض کردم کارش نداریم، حفظش میکنیم تا آخر سر به وضعش رسیدگی کنیم. اما حالت اول رو دوباره تقسیم میکنیم. حالت اول این بود که هیولا و صورت یکیشون علت باشه یکی معلول باشه. این دو تا فرض پیدا میکنه، یکی اینکه هیولا علت باشه، یکی اینکه صورت علت باشه. علت بودن هیولا رو رد میکنه و این صورت از اعتبار میفته، علت بودن صورت رو مطرح میکنه. این رو تقسیمش میکنیم به سه قسم، میگیم اگر صورت علت هست یا تمام علت است، یا جلو علت است، یا واسطه است. این فرض رو برای صورت داریم. بعد اون فرض دومی رو هم که در تقسیم اول کنار گذاشتیم که هیچ کدوم علت دیگری نیستند، اون فرض دوم رو هم زمینه میکنیم. چهار تا فرض درست میشه. فرض اول صورت علت است، علت تام. فرض دوم صورت علت است، علت ناقص. فرض سوم صورت علت است اما آلت. فرض چهارم هیچ کدوم علت نیستند بلکه هر دو معلول علت ثالثه هستند. و فرض چهارم رو دوباره دو قسم میکنیم که اون علت ثالث این دوتایی رو که علت نیستند یا مع الاخر یکی رو مع الاخر موجود میکند یا که یکی رو بالاخر موجود میکند، که این دو فرض قبلا توضیح داده شده بود، حالا مجدد با توضیح داده میشه در جای خودش. مجموعا میشه پنج فرض که در عبارت مصنف هم همین پنج فرض آمده بود، یعنی چهار فرض آمده بود، فرض چهارم مشتمل بر دو فرض شد، مجموعا شد پنج فرض. این تقسیمی است که ما در توضیح عبارت مصنف داریم. به توجه میکنید که تقسیمی است درست منطبق با متن مصنف. ما اضافاتی رو که در اقسام تصور میشوند همه رو ذکر کردیم و اونهایی که باید اخراج می شدن باطل کردیم، اونهایی که باقی موندن حساب کردیم دیدیم همونیستی مصنف گفته. پس مصنف هم تمام این اقسام تو ذهنش آمده، اونتا اونهایی رو که لازم نبوده ذکر بکنه ذکر نشده. البته من دیروز مفصلتر از این تقسیم کردم، دیروز اینجایی هم که تلازم نباشه جز اقسام قرار داده، امروز دیگه اون نگفتم، اونم دیگه شما خودتون زمینه کنید چون دیروز گفته شد دیگه امروز سکرس بزنید. دیروز به اینجا رسیدیم که ببینیم هیولا میتواند علت میتواند مقتضی تلازم باشد، یعنی علت باشد برای صورت تا تلازم بین ماده و صورت از ناحیه هیولا بیاد. جواب دادیم که نمیتونه. چرا؟ چون علت دو قسمه، یا علت قابلی یا علت فاعلی. البته علت اقسام متعددی داره به تقسیمات متعدد. با این تقسیمی که الان میخوام بیان کنیم، علت دو قسمه، یا علت قابلی یا علت فاعلی. حیولا اگر علت قابلی باشد که هست، علت موجبه نیست و ما در حصول تلازم گفتیم باید علت موجبه باشد. حیولا علت موجبه نیست، پس نمیتواند به وجود آورنده تلازم باشد. حیولا قابله، قابل موجب نیست، چون موجب نیست پس ایجاد کننده تلازم نیست. از این جهت نمیتونیم حیولا رو موجب تلازم ببینیم. اما علت فاعلی میتواند تلازم ایجاد کند، چون علت فاعلی میتونه موجب باشه. اما مشکل حیولا اینه که علت فاعلی نیست. اگر بخواد علت فاعلی باشه، لازم میاد که قابل در عین قابل بودن فاعل بشه. قابل و فاعل که با هم جمع نمیشه. از حیولا علت قابلی هست، ولی علت قابلی بودن نفعی نداره. یعنی ایجابی رو که در تلازم لازم داریم علت قابلی افاده نمی کنه. علت فاعلی می تواند ایجاب رو افاده کند، ولی حیولا علت فاعلی نیست. پس اونی که حیولا هست، اونی که حیولا دارد که علیت قابلی یا قبول است، اون منشأ پیدایش تلازم نمی شود. اونی که منشأ پیدایش تلازم می شود که علت فاعلی بودن است، این رو حیولا ندارد. پس حیولا نمی تواند ایجاد ملازمه کند، در حالی که ما می بینیم بین صورت و حیولا تلازم هست. تلازم رو حیولا ایجاد نشده، پس باید داریم سراغ چیز دیگه ببینیم چی ایجادش کرده. چیز غیر از صورت نداریم، پس صورت ایجاد کرده. بنابراین تلازم به گردن صورت میفته و وقت باید ببینیم صورت چه نقشی داشته که تونست تلازم رو ایجاد کنه. نقش علت تامرش میدیم یک بار، نقش زوال علت میدیم بار دوم، نقش آلت یا واسطه بودن داشت میدیم بار سوم. تمام محتملات رسیدگی میشه. بعد احتمال چهارم میدم که عرض کردم اضافه میکنیم. بعد بین این محتملات چهارگانه اونی که حق انتخاب میکنیم. علت قابلی یعنی حیولا میتواند صورت رو قبول کند، میتواند قبول نکند. الزامی صورت ملزم نیست که برای حیولا بیاید. از جانب حیولا حساب میکنیم ما، ولی از جانب صورت رو الزام هست و این دو طرف هم جدا نمیشه. ولی از جانب حیولا به عنوانی که قابله ملاحظه کنید، ببینید هیچ الزامی نیست، چون قابل میتواند مقبولی را داشته باشد، میتواند اون مقبول نداشته باشه. حالا یا اصلا مقبولی نداشته باشه یا اون نداشته باشه، مقبولی دیگه داشته باشه. قابل فقط شعنیت قبول رو دارد، اما حالا قبول هم بکند، اگر عاملی به او داد قبول میکنه، اگر نداد او از خودش نمیتواند چیزی رو به دست بیاورد و قبول بکند. پس قابل نمیتواند اون مقبولش را الزامی کند که حتما با من باش. پس از طرف قابل تلازم حاصل نمیشه. دیروز هم میگفتن چون قابل میتواند قبول کند اگر بهش دادن، میتواند قبول نکند وقتی بهش ندادن ناصر قبول نکنه. چون چنین است پس نمیتواند مقبولش را ملزم کند که با من باش. چون نمیتواند ملزم کند، تلازم از طرف قابل صورت نمیگیره. تلازم همون بیان نه، ببینید این بیان فرق میکنه با فاعل نیست. دو تا حرف داریم. یکی این که حیولا چون قابل است موجب نیست، یکی حیولا چون قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد، فاعل نیست. دو تا مطلب، یکی اینکه موجب نیست، کاری به فعالیتش نداریم. همین قبولش رو ملاحظه میکنید، میدونید از ناحیه قبول ایجاب نمیاد. یک بار نگاه میکنید به اینکه این قابل چون قابل است نمیتواند فاعل باشد، به ایجابش هم کار نداریم. خود قابل نمیتواند فاعل باشد، چه اگر فاعل بود میتونه موجب باشه، اما فاعل نیست. پس یه بار اصلا نگاه میکنید به خود قابل، کاری به فعل ندارید، ببینید اصلا من جهت القبول میتواند ایجابی، الزامی، تلازمی حاصل شود؟ میبینید نه، از طرف قبول الزامی نیست، از حیث قبول الزامی حاصل نمیشه. کارم ندارید که حالا قابل میتواند فاعل باشد یا نه، خود قابل به ما این که قابل است موجب نیست. بعد بار دوم میاد میگید که حالا قابل رو به ما هو قابل ملاحظه نکنم، نقش فاعلیت هم بهش بدم تا از طریق فاعلیت بتواند موجب شود. میگید نقش فاعلیت نمیشه بهش دار، چون اگر قابل است دیگه فاعل
نیست.
نه نمیشه لحاظ در... نه درسته، این من دوباره توضیح میدم، لحاظ دقت کنید. یک بار این قابل رو به ما این که قابل است ملاحظه میکنید، به فاعلیتش کار ندید، به قولشون من جهت القبول ملاحظهش میکنید، فقط به ما این که قابل نگاه میکنید، میبینیم که خود قبول الزام آور نیست. بعد میگیم اگر به همین قابل فاعلیت بدی، یعنی شأن دومی براش ایجاد کنیم، میتواند الزام داشته باشد. بعد نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم نه، شأن دوم نمیشه روش داد. از خود قابل به ما این که قابل است ایجاب نمی کند، ولی اگر فاعل شود ایجاب می کند، اما نقش فاعلیت نمیشه روش داد. دو تا مطلبه، یک بار خودش رو ملاحظه میکنید، میبینید که نمیتونه ایجاب موجب نیست. یک بار میگید اگه وصف فاعلیت بهش بدم موجب میشه، اما میبینید نمیتونید وصف فاعلیت بهش بدید. به دلیل اینکه قابل من نه، بعد به همون جهته، ولی فرق میکنه. این چون قابل است ایجاب ندارد، چون قابل است فاعل نیست. هر دوش یک مطلبه، یعنی چون قابل است، ولی در این حال نتیجه دوتا میشه، یکی این که چون قابل است موجب نمیتواند باشد، یکی این چون قابل است و قابل با فعل جمع نمیشود فاعل نمیتواند باشد. دوتا مطلب، ولی هر دوش از قابل بودن در استفاده میشه، هیچ عیبی نداره شما از یه مطلب دو چیز استفاده کنید. یه علت میتونه مستلزم دو معلول باشه، به شرطی که حیثیت های مختلف داشته باشه. بله، علت بسیط واحدی که هیچ حیثی ندارد منشأ دو معلول نمیشود، دو چیز رو نمیشه ازش انتظار شد، دو بهره نمیشه ازش برد. ولی قابل حیولا میتونه حیثیت های مختلف داشته باشه. قابل است به حیث قبولش، به حیث قبولش که الزام آور نیست موجبه نیست، به حیث قبولش که با فعل جمع نمی شود فاعل نیست. دو تا حیث داریم، یکی این که چون الزام آور نیست، یکی این که نه، مقوله است جدای از مقوله فعل. قبول یعنی انفعال، با فعل که مقوله است جمع نمیشه، چون مقولات با هم جمع نمیشوند قابل با فاعل جمع نمیشه. چون قابل الزام آور نیست موجبه نیست. ببینید فرق میکنه، یک حیث اینطوره، چون قابل هست و با مقوله فعل نمیسازد فاعل نیست، چون قابل هست و الزام آور نیست موجب نیست. حیثیت رو داره فرق میکنه، وقتی حیثیت فرق شد اشکال نداره. شما همین قابل رو منشأ دو چیز قرار بدید، با اون حیث منشأ چیزیست، با حیث دیگر منشأ چیزی دیگه. خب عبارت توجه کنید، دیروز کاملا این عبارت توضیح داده شد، فرصت خوندن شو پیدا نکردیم، الان دو مرتبه تکرار کردم اونتا با بیان دیگر، فکر میکنم دیگه عبارت روشن شده باشه، احتیاجی به دوباره حرف زدن نیست. صفحه 118 این سطح دوم، گفتن قسم اول، خواجه گفت قسم اول که احد ما علت دیگری باشد منشعب میشه به دو احتمال، به دو وجه، یکی این که هیولا علت باشد، یکی این که صورت علت باشد، چون احدهما قابل انطباق بر هر دو هست، هم قابل انطباق بر هیولا هست، هم قابل انطباق بر صورته. پس هم هیولا میدونیم که ما میتوانیم علت بگیریم یک وجه، هم صورت رو میتوانیم علت بگیریم وجه دوم. وجه اون قسم اول محتمل دو وجه هست، اما وجه اولش باطل است که هیولا بخواهد علت باشد للآخر، این باطله. لکن علت قابله که هیولاست، چون علت موجبه نیست، نمیگیم چون فاعله نیست، بعدن میگیم چون فاعله نیست، در خط بعدی میگیم چون فاعله نیست، الان میگیم چون موجبه نیست. چون موجبه نیست صحیح لا تکون و مختزیتن لتلازم من جهت القبول، از جهت قبول نمیتواند مختزی تلازم باشه، من جهت القبول متعلق به مختزی است یا متعلق به لا تکون، هر دوست درسته. متعلق به اونم دیگه دشکل نداره، چون فهیه لا تکون و مختزیتن فرعه بر اونه، متعلق به لم تکون علتن موجبتن دیگه دشکل نداره، ولی چون در ضمن جواب ذکر شده ما یا به مختزیتن مربوطش میکنیم یا به لا تکون، مربوطش نمیکنیم به شرط لما، چون تو جواب لما ذکر شده، تو جواب ذکر شده دیگه نمیبریمش تو شرط، ولی اگه بردیمشم تو شرط از داره معنا غلط نیست. صحیح یعنی این علت قابله به لحاظ قبولش نمیتواند مقتضی تلازم باشد، به لحاظ فعلیت اگر داشته باشه میتونه، اما به لحاظ قبول نمیتونه. حالا ببینیم لحاظ فعلیت داره یا نه، وارد بحث میشیم. بلن مستحال یعنی دیگه لحاظ فعلیت نمیتونه پیدا کنه، فقط همون لحاظ قبول داره. پس به لحاظ قبول مستلزم باعث تلازم و مقتضی تلازم نیست، فقط اگر بتواند مقتضی تلازم باشه باید من جهت الفعل باشد، اما من جهت الفعل بودن نداری. ولم مستحال ان یکون القابل فاعلا، این میخواد بگه من جهت الفعل رو هم نداری، ولی اگه میداش کافی بود، مقتضی تلازم میشد. ولم مستحال، چون محال است که قابل در این قابل بودن فاعل شود، محال است که هیولا از حیث الفعل بودن، از حیث فاعل بودن مقتضی تلازم شود. از حیث قابل بودن که مقتضی نشد، از حیث فاعل بودن هم نمیتواند مقتضی شود، زیرا که فاعلیت ندارد، نمیتواند مقتضی تلازم میشود که بین خودش یا بین صورت هست. به وجه من الوجوه میتونه متعلق به مقتضی باشد و بهتره که متعلق به تلازم باشد، یعنی هیچ نوع اختزایی نداره. البته این که گفتم بهتره، نه اون به اختزا مرتبط باشه اشکال نداره، شاید بهترم تازه این باشه به اختزا مربوط باشه. نمیتواند مقتضی تلازم باشد به بچه من از بزن. اختزای تلازم یکی از این راه هست که این شی که میخواد تلازم اختزا کنه علت تام نباشه، یکی از این راه هست که علت ناقصه باشه و با علت دیگر و با جزء دیگر زمینه شده باشه، چون علت ناقصه تلازم رو اقتضا نمی کنه مگر اینکه با جزء دیگر زمینه باشه. یکی این که راه سوم اینه که واسطه باشد یا آلت باشه. هیولا به هیچ یک از این سه نوع اقتضا نداره، چون نه علت تام است، نه جزء علت، نه واسطه، پس به هیچ چیز از این سه نحوه اقتضا اقتضا نداره. بنابراین به وجه من الوجود رو متعلق بگیریم به هیولا، به تلازم هم متعلق بگیرید همین مفاد میرسونه، که تلازمی که از ناهی علت تامه بیاد، تلازمی که از جزء العله بیاد منتها به شرطی که جزء دیگر زمین بشه، یا تلازمی که از ناهی واسطه و آلت بیاد. البته اون معنی اول یه مقداری راحت تره. نه دیگه، چون داره فرض میشه که حیولا علته، دیگه مثلا معلوله علت سالسه که یکی از اقسام تلازمه در اینجا فرض نداره. پس به وجه من الوجود اگر مربوطه به تلازم کردید، نمیتونید به اقسام تلازم مشیر قرارش بدید، چون اقسام تلازم در اینجا با فرضی که داریم همشون نمیاد، فقط یک فرض میاد که حیلا علت باشه، اما فرض دیگر که معلول علت ثالثه باشن اصلا اینجا نیست که ما بخوام نفیش کنیم. ما داریم اون تلازمی رو که از ناحیه علت میاد نفی میکنیم، نه تلازم از ناحیه معلول علت ثالثه، اون خارج بحث ماست، بعدا میخواد مطرح بشه. فلذلک یعنی به خاطر این که حیولا به هیچ وجهی نمیتواند مقتضی تلازم باشد، نه من جهت قبولش، نه این که حیث فعلیت دارد، به هیچ وجه نمیتونه مقتضی باشه، به همین جهت هم است که لم یتعرض شیخ لاستناد تلازم الى علیت الحیولا. تلازم رو به علت بودن، به فرض علت بودن حیولا نسبت و استناد ندارد. یعنی اصلا این فرض رو مطرح نکرد که تلازم از حیولا درست بشه، بل طلب وجه تلازم رو من جانب صورت و علیتها، وجه تلازم رو یعنی حاصل شدن تلازم رو از طرف صورت و علیت صورت طلب کرد، یعنی سراغ صورت رفت که ببینه صورت چگونه میتواند تلازم رو به وجود بیاورد. و قسم هاذا القسم، یعنی همین قسم، همین وجه دومی را که یکی از دو شعبه قسم اول بود تقسیم کرد. هاذا القسم یعنی این قسمی که صورت درش میخواهد مقتضی تلازم شود، اینو تقسیم کرد به سه قسمی که فاضل شارح ذکر کرده بود. سه قسمی که فاضل شارح ذکر کرده بود این بود که صورت علت تامه باشد یک، صورت جزء العله باشد دو، صورت واسطه یا آلت باشد سه. خب و بقیه قسم ثانی، قسم ثانی یعنی چی؟ یعنی قسم ثانی از اون اولین تقسیمی که گفتیم که قسم وجه تلازمه الى قسمین، احدهما ان یکون این تلازم لکون احدهما علتا للآخر و ثانی ان لا یکون کذلک، این و ثانی ان لا یکون کذلک قسم دومه. حالا این قسم دوم باقی مونده، قسم اول رو دیدیم دستکاری کردیم، تصرف کردیم، بالاخره آخر سر منتهی شد به سه قسم. حالا قسم دوم که باقی مونده به این سه قسمی که از قسم اول استخراج شده ملحق میکنیم، مجموعا میشه چهار قسم. بقیه قسم ثانی، قسم ثانی این بود که احد الملازم متلازمین علت دیگری نباشد. این باقی موند، اینا ملحق میکنیم به اون سه قسم، میشه چهار قسم. مصنف میخواد این قسم دوم رو که در واقع قسم چهارمه میخواد این ذکرش بکنه. چی دوری ذکر میکنه؟ دقت کنید، نمیگه عبارت مصنف توجه کنید، گفت او تکون لل حیولا تتجرد ان السوره و لل سوره تتجرد ان الحیولا و لیس احدهما اولا و ان یکون مقاما به الاخر من الاخر بعثه. بعد آمد وارد این پیتو شد، بل یکون، از بل یکون مهمه، البته از قبلش قسم چهارم شروع شده، منطقه تفریح به قسم چهارم از این بل یکونه. بل یکون سبب ما آخر خارج، معلوم میشه علت بیرون از این دوتاست و این دوتا معلوله علت ثالثه. ولی به این اکتفا نکرد، گفت نگفت سبب آخر خارج همین، بلکه گفت یقیم و کل واحد من هما مل آخر او بالآخر. با این جمله که الان خوندم فهموند که علت باید بین اون دو معلول یه نوع رابطه ایجاد کند و اگر ایجاد نکند صرف معلوله علت ثالثه بودن کافی در حصول تلازم نیست. نمیتونیم بگیم که همین که این دوتا معلول علت ثالثان تلازم دارن، در صورتی تلازم دارن که علت هم تأثیری در اینها کرده باشد، تعلقی در اینها بین اینها برقرار کرده باشد. اینو قبلا گفتیم. مصنف این اعتبار تعلق رو با این عبارت فهمون، یقیم و این علت ثالث نه تنها موجود کند این دوتا رو، بلکه بعد از اینکه موجودشون هم کرد یا در حین موجود کردن، یقیم و کل واحد من هما رو مل آخر او بل آخر. این داره بیان میکنه که علت بین این دو معلول یک تعلقی رو ایجاد کنه. یه ارتباطی رو ایجاد کنه. حالا یا ارتباط با هم بودن یا ارتباط یکی به دیگری بودن. با این عبارتی که آورد فهمید که ما برای تلازم صورت سوم نداریم. صورت اولی بود که یکی علت باشه یکی معلول، صورت دومی بود که هر دو معلول علت ثالثه باشن، ولی این دو معلول بینشون الغی در اثر تأثیر علت به وجود آمده باشه. صورت سوم که جمهور گفته بودن این بود که معلول علت ثالثه باشن، دو چیز بینشون هیچ رابطه تعلقی هم نباشه، رابطه علی نباشه، مثل مضافین. مثال هم زده بودن، مثل مضافین گفتن تلازم اینجا هست. مصنف با این عبارتی که آورد و با قید یقیم کل واحد من هما معل آخر او بل آخر تنبیه کرد که قول جمهور باطله، حتما باید این تأثیر از جانب علت انجام بگیره. بنابراین تلازم منحصرا در دو صورت واقع می شود، یکی در صورت علت و معلول، یکی در صورت معلول علت ثالثه، با این شرطی که علت در معلول تعلق ایجاد کنه. غیر این دوتا رو ما مورد تلازم نمی دونیم. پس مصنف با این عبارت اخیر که در ضمن قسم چهارم یا به تعبیر خواجه در ضمن قسم دوم آورده، تنبیه کرده که حرف جمهور باطله. خب فصل هم معنوان کرده بود به وهمون و تنبیهون، علت متصف معنوان کردن فصل به وهمون و تنبیهون همینه که داره وهم جمهور رو با این کلام یقیم و کل واحد من هما که به منزله تنبیهه رفت میکنه، وهم جمهور رو با این تنبیه داره رفت میکنه. پس گویا در این فصل علاوه بر مطلبی که دارد وهمی صورت میگیرد و تنبیه، یعنی رد اون وهم صورت میگیره. به این مناسبت فصل معنوان کرد به وهم و تنبیه، ولی ظاهر فصل اشکال جوابی توش نبود. در همه فصول اشکال جواب اگر باشد معنوانش میکنه به وهم و تنبیه. این فصل با این که مشتمل بر اشکال جواب به ظاهر نبود معنوانش کرد به وهم و تنبیه. علتش همینه که اشکال جواب هست منتها ظاهر نیست. فنبه، این فنبه رو معلوم کردم یعنی چی، با چه عبارتی ایشون تنبیه کرد. فنبه بر این که ما، یعنی در همین قسم دوم، در ضمن همین قسم دوم یا به تعبیر ما قسم چهارم، در همین در ضمن همین قسم دوم یا چهارم تنبیه کرد که ما یظن الجمهور فی هذا القسم باطله. هذا القسم یعنی اونجایی که دو معلول برای علت ثالثه باشن، یکی علتش معلول نباشه. هذا القسم این بود دیگه، قسم دوم یا قسم چهارم این بود که هر دو هیچ کدام علت دیگری نباشد. این قسم رو جمهور گمان می کردن که منشعب می شود به دو قسم، یکیش مثل متضاعفان، یکی مثل معلول علت ثالثه. مصنف با اون عبارتی که عرض کردیم بیان کرد که حرف جمهور و ظن جمهور باطله، فقط این قسم یک فرض بیشتر نداره و اون معلول علت ثالثه است. متضاعفان و امثال متضاعفان نمیتونن در این قسم داخل باشن. و نبه بر این که حق در این قسم، در این قسمی که نه حیولا علت است نه صورت علت است، حق در این قسم این است که تلازم به خاطر ارتباطی باشد که اون شیء ثالث اقتضا کرده، یک تضیح شیء اون غیر المتلازمه ثالث لهما غیر المتلازمه، شیئی که این صفت دارد غیر از متلازمه این است، این صفت اول، ثالث لهما این صفت دوم، سومی اون دوتا حساب میشه، یعنی بیرون از اون دوتا. مصنف گفت خارجون یعنی بیرون، ایشون میگه ثالث لهما این هم یعنی بیرون، سوم دوتا میشه بیرون از دوتا دیگه. بله، هو ان یکون تلازم لارتباط یقتضی شیء، ارتباطی که اون ارتباط رو اقتضا میکند و ایجاد میکند، شیئی که غیر از دو طرف غیر از معلولین هست و نسبت معلولین ثالث به حساب میاد، بیرون از اون دو تا به حساب میاد، اون ارتباط رو اقتضا میکند و بین این دو معلول قرار میدهد. بله، نه هازل قسم نخیر هازل قسم دو دفعه ذکر شد فنبه علا انما یزنه الجمهور فی هازل قسم بعد داشت نبه علا ان الحق فی هازل قسم. هازل قسم یعنی همین قسم دوم که ما قسم چهارم قرارش میدیم، یعنی این که از ثانی ان لا یکون کذالک، این نه حیولا علت باشد نه صورت علت باشد. در این قسمی که نه حیولا علت است نه صورت علت است، جمهور دو تا فرض را طرح کردن. ما میگیم در این قسم ظن جمهور باطله، بلکه اونی که ما میگیم درسته. دقت کنید، در این قسمی که ان لا یکون کذالک یعنی نه حیولا علت است نه صورت علت است، به تعبیر دیگه احده ما علت آخری نیست، در این قسمی که احده ما علت آخر نیست که قسم ثانی خواجه داره قسم ثانی اسمشو میذاره، ما قسم چهارم گفتیم چون به سه قسم قبلی ملحقش کردیم مجموعه شد چهارتا. در این قسم جمهور دو فرض را قائلند، ما میگیم حق یک فرضه. پس مصنف تنبیه کرد در این که اون که جمهور میگن باطل است، یعنی فرضی که جمهور میگن درست نیست و اون فرضی که ما از این قسم به دست میاریم درسته. پس جمهور این قسم رو به دو فرض منشعب کردن، یکی اونجایی که ثالث ایجاد علقه بین معلولین بکند، دیگر این که ثالث ایجاد علقه نکند. هر دو رو مورد تلازم قرار دادن. مصنف تنبیه کرد که اون که ایجاد علقه نمی کند باطل است، جزء اقسام تلازم نیست. اونجا ایجاد اقسام تلازم است که ایجاد علقه از جانب ثالث بشود. پس نبه که حرف جمهور در این قسم باطل است، که جمهور میگه این قسم منشعب میشود به دو فرض، این باطل است. بلکه نبه بر این که حق در این قسم یک فرض بیشتر نیست، دو فرض درست نیست، و اون فرض اینه که تلازم به خاطر ارتباطی باشد که اون ثالث بین معلولین ایجاد کرده باشه، یعنی ارتباط اصلا باید باشه. ارتباطی که اقتضا می کند اون ارتباط رو شیئی که غیر متلازمه نسبه ثالث است اقتضا می کند لهما، یعنی اقتضا می کند برای این متلازمه. اشکال معنوی نداره که لهما رو متعلق کنید به یقتضیه، اشکال معنایی نداره، معنا صافه. همونطور که عرض کردم ارتباطی که اقتضا می کند این ارتباط رو شیء ثالثی اقتضا می کند لهما، یعنی برای متلازمه. ولی با فاصله که شده اگر لهما رو به ثالث بزنید بهتر به نظر می رسه. ثالث و لهما یعنی سومی این حساب میشه، یعنی بیرون از این حساب میشه. اونم که شما می فرمایید من درست نمی کنم، یعنی لهما به اقتضا مربوط بشه از نظر معنا اشکالی نداره. ارتباط همونیست که گفتیم، یا معل آخر، یعنی یقیم و کل من هما معل آخر او بل آخر، این ارتباط. این لفظ سالسون لهما رو این یه توضیح مختصری عرض بکنم، خیلی خارج بحثه، چیزی که میخوام بگم خیلی خارج بحثه اما مفیده. تعبیر سالسون لهما نشون میده که خارج از این دوتاست. تعبیر سالسون لهما نشون میده خارج از این دوتاست. همون که عرض کردم مصنف تعبیر به خارج کرد، خواجه تعبیر به سالسون لهما میخواد. در آیه قرآن میبینید که میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه نشون میده که این ثالث جزء ثلاثه. اگر میگفت ثالث و اثنین یعنی ثالث لهما، نشون میده خارج از این دوتاست. اگر ثالث و اثنین میگفت کفر نبود، اما ثالث و ثلاثه کفر. چرا؟ چون ثالث و ثلاثه معنیش اینه که ثالث یکی از این ستاست، یعنی در عرض بقیه است و خدا رو در عرض بقیه قرار دادن کفر. اما اگر بگه ثالث و اثنین، مثل این که اینجا گفته ثالث و لهما، ثالث و اثنین یعنی سوم این دوتا، دوتا که سوم ندارن و سوم باید خارجشون باشه، و ثالث و اثنین میشه خارج. و اگر کسی بگه خدا ثالث اثنینه اشکال نداره، در نجوا میگه، در بحث نجوا میگه اگر شماها با هم نجوا کنید من ثالث شما هستم، من ثالث، اگر چند تا با هم باشن خدا مثلا خامس اربعه است، سادس خمسه است، که بالاخره یه جوری خودشو بیرون از اون اونها قرار میده، در عرض اونها قرار نمیده. اگر کسی خدا رو در عرض بقیه قرار بده میشه کفر، اما خارج از بقیه قرار بده کفر نیست. این تعبیر ثالث در اینجا دلالت بر خروج میکنه، همونطور که ثالث در اونجا منطقه اگه ثالث و ثلاثه باشد خروج رو نمیشن. بله؟ آیه لقد کفر الذین قالوا، آدرسش رو نمیدونه، آدرس احتمال میدن سوره مائده باشه، احتمال میدن، ولی شاید جای دیگه هم باشه. بله، ولی هذا المعنا، لهذا المعنا رو دقت کنید، یعنی چون که مصنف با در این قسم چهارم وهم جمهور را با جمله‌ای که بر اون جمله تنبیه کرده رد کرده، چون وهم را با تنبیه رد کرده، وخم الفصل بالوهم و تنبیه، معنون کرده فصل را بالوهم و تنبیه، یعنی وهم و تنبیه را یه جوری تو این فصل آورده ولو ظاهر نکرده، ولی در باطن وهم و تنبیه تو فصل هست. اگر این نبود مصنف نمی گفت وهمون و تنبیهون، از اول می گفت تنبیهون، چون داره یک اشکالی رو که به ذهن بعضی ها رسیده در ضمن مطالب فصلش رد می کند، تعبیر شده به وهم و تنبیه. فهذه هی الاقسام الاربعه المذکوره فی الکتاب. اگه یادتون باشه من اولی که وارد فصل شدم گفتم عنوان وهم و تنبیه رو بعدا توضیح میدیم، در لابلای حرفام گاهی از اوقات به مناسبت توضیح دادم، اینجا دیگه توضیحش تصمیم شد، دیگه بعد از این اصلا کاری باش نداریم، انشاءالله ما تکرار نمی کنیم. فهذه هی الاقسام الاربعه المذکوره فی الکتاب. این اقسامی که من ذکر کردم که سه تاش رو مربوط کردم به صورت چهار رو میرم اضافه کردم، این چهار تا همون چهار تایی است که در کتاب ذکر شده. خب پس چهار قسمی که مصنف گفته بود ما همه رو بیان کردیم، اما قسم چهارم رو مصنف به دو قسم تقسیم کرده بود، جا داره که ما هم اون دو قسم رو ذکر کنیم. ثم قسم المصنف قسم چهارم رو ایزن، ایزن یعنی همون تایی که قسم اول رو به سه قسم تقسیم کرده بود، قسم دوم رو هم که چهارم به حساب میاد به دو قسم تقسیم کرد. قسم اول این بود که احدی ما علت باشد للآخر، اینو به سه قسم تقسیم کرد، یکی این که صورت علت تام باشه، دوم این که جزء علت باشه، سوم این که واسطه یا علت باشه. قسم اول رو به دو قسم تقسیم کرد، قسم ثانی رو که همین قسم چهارمه ایزن یعنی مثل قسم اول تقسیم کرد به حسب احتمال عقلی به دو قسم، به حسب احتمال عقلی نه به حسب وقوع خارجی، در خارج کدوم یکی از این دو قسم درستن اون باید بعدا بحث بشه، به حسب احتمال عقلی به دو قسم تقسیم شد، همونطور که این تقسیمات چهارگانه به حسب احتمال عقلیه، والا اینطور نیستش که در خارج ما این چهار قسم داشته باشیم، در خارج یکی از این چهار قسم داریم، بقیهش باطله، به حسب احتمال عقلی ما این چهار قسم داریم، در اینجا هم در قسم چهارم به حسب احتمال عقلی ما درسته، در حساب واقع باید رسیدگی بشه که کدام قسمش باطله، یه وقت ممکنه یک قسمش درست باشه قسم دیگرش باطل باشه، احتمال هم داره هر دو قسمش باطل باشه، این دیگه بالاخره باید بحث بشه. ثم قسم قسم چهارم را ایزن در حساب احتمال عقلی الا قسمه، الا قسمه متعلق به قسم است، قسم این قسم چهارم را الا قسمه، چطوری قسمت کرد؟ به ان ذالک الثالث، اون علتی که خارج از این دو متلازم است، یقین و کل واحد من هما، یعنی من المتلازمین دو، کل واحد من المتلازمین رو اقامه می کنن، اما مع الاخر او بالاخر. توضیح کامل مع الاخر او بالاخر در فصل 24 میاد، همونطور که قبلا گفتم بالاخر یعنی هر یک رو به وسیله دیگری، هیولا رو به وسیله صورت، صورت رو به وسیله هیولا اقامه کنه که دو لازم میاد، محل آخر هم چنانچه بعدا بیان میشه به صورتی و به بیانی به همین بالاخر برمیگرده، اونم مسلزم دوره، هر جور رو بعدا باطل میکنه.
فحاضری یه الاقسام الممکنه به حسن محتشر و شیخ اقسام ممکنه به حسن اون که شیخ فکر کرده بود همینا بود، و الا بقیه باطلند، ممکن نیستند. ممکن ها همینا هستند، ممکن های عقلی. اونای دیگه اصلا ممکن عقلی نیستن، یعنی عقل اجازهشون نمیده، همونه که ما هی میگفتیم حرف میزدیم. یکی این که اصلا تلازم نباشه، این عقل اجازه نمیده. یکی این که تلازم باشه، تلازم از ناحیه حیولا بیاید، این هم عقل اجازه نمیده. این هر دو رو باطل کردیم. اقسامی که عقل ممکن میدید ترک کردیم. وقت بعد که این اقسام رو ترک کردیم، باید بپردازیم به این که واقع چیست، واقع کدام است، و از بین این محتملات عقلی اون امر واقعی رو انتخاب کنیم که انشاءالله این در فصل بعدی باید انجام بشه. خب قال الفاضل الشارع مطلب جدیدی میذاریم سر جلسه آینده. بله اینه باید بحثی شو بله عقل در بد به تعقلش اجازه میده. بله وقتی وارد شد خود عقلم اقسام باطله رو باطل میکنه، ولی در ابتدا احتمال عقلی هست، یعنی عقل احتمال میده. بعد از احتمال وقتی میخواد مستقر بشه همه رو باطل میکنه، روی یه چون مستقر میشه. احتمال عقلی با بطلان میسازه، منتها بطلان بدوی، بطلان بدوی نه بطلان نهایی. بطلان نهایی رو عقل اجازه نمیده، یا در همون ابتدای ورود عقل متوجه بطلان میشه، احتیاجی به استدلال نداره. اونایی که در ابتدای ورود متوجه بطلان میشون میشه، اونا رو ما اصلا تحمیل میکنه. مثل اینکه حیولا علت بشه، اینو عقل ابتدا میفهمه، لذا مطرحش نکنه. ولی اینکه حالا اون اقسام دیگری که از این اقسام چارگان باطله، اونو عقل باید با تعمق بفهمه، لذا گذاشتون تا درش تعمق کنه. پس همه اینها محتملات عقلی هم، همه هم عقل باید اونایی که باطل باطل کنه با توجه به تجربه که داریم. ولی اونی که از اول متوجه بطلان شده اصلا مصنف مطرح نشده، اونی که بعدا با تعمق میخواد متوجه بشه مطرح میکنه تا تعمق کنه ببینه باطل هست.
وقتی تمدید
رو میتونید به تقسیم برگردونید، ولی اون وقت وهم چی میشه؟
وهم
یعنی اقسام رو بیش از این دیده، وهم اقسام رو بیش از این دیده. مصنف وقتی اقسام رو محصول کرده در اینها، نشون داره که اون قسمی که جمهور اضافه کرده وهمیست، ابی نداره با این ارزشی کردن یکی میشه. بفرمایید که جمهور اقسام رو زیاد دیدن، مصنف اقسام رو کم کرده، با کم کردن این اقسام تنبیه کرده بر این که جمهور تقسیمشون وهمیست و باطل شده.